تو علم التربیه و علم النفسشون هم مؤثر هست. یا خدمت شما که عرض کنم در حوزه تفسیر یا در حوزه شرح احادیث. ببینید واقعیت مطلب آقای دکتر، ما در حوزه تفسیر نهج البلاغه واقعا تشیع یک خلأ داره.
همینطوره،
یعنی ما با حق نهج البلاغه این هست که در هر قرن حداقل 10 شرح نهج البلاغه نوشته بشه، ولی متاسفانه ما در شیعه خلأ داریم که دوره کامل تفسیر نهج البلاغه نوشته بشه. خب حضرت آیت الله ورود پیدا کردن، خوشبختانه از کلمات قصار و نامه ها هم شروع کردن که تمام شده و امروز پرداختن به خطبه ها. شرح نهج البلاغه حضرت آیت الله بهشتی یک ویژگی داره. بله. ویژگیش اینه که جمله به جمله شرح کردن، اما چه شرحی؟ شرحی که مبتنی بر عرفان هست، مبتنی بر فلسفه هست، مبتنی بر کلام هست، مبتنی بر تاریخ، یعنی شرحی که ایشون نوشتن دارای جامعیته. به گونه ای که حالا من واقعا اینجا دعوت میکنم هم محققین هم پژوهشگران، به ویژه دانشجویان دوره دکترای علوم قرآن و حدیث، که این یک سفره است که تازه پهن شده.
بله.
میتوان از این مجلات و جلدهای مختلف بله شرح نهج البلاغه حضرت استاد رساله های متعددی در موضوع های مختلفی رساله دکترا نوشت و این واقعا بستر داره فراهم میشه و من مطمئن هستم یه روزی ده ها رساله دکترا از همین رساله، از همین کتاب شرح تفسیر نهج البلاغه نوشته خواهد شد.
ممنونم آقای دکتر.
بله. حالا من اشاره کنم، ببینید شخصیت عرفانی ایشون توی شرح دعای ابو حمزه ایشون کاملا معلومه. بنابراین ببینید جامعیت در شخصیت که میگیم فقط بحث شخصیت علمی نیست. یعنی در واقع میتونم بگم ایشون جامعیت علمی داره. اجازه بدید من این نکته رو بگم. واقعا ایشون به تمام معنا علامه اند. علاوه بر این که به معنای حقیقی کلمه، عنوان آیت الله که در حوزه به کار میبرن با مسماست.
بله.
عنوان دکترا هم که برایشون به کار میبرن با مسماست. بنابراین اگر امشب اعلام میکنیم ایشان یک علامه ربانی هستن، اینم واقعا استدلال هست، دلیل هست. و چه دلیلی بالاتر از آثار کتبی ایشون که آثاری است ماندگار برای
تحلیلی. بله، میخوام تحلیلی وارد همین آثار بشیم.
بله.
آقای دکتر بهشتی، آیت الله بهشتی مدرس فلسفه هستند. اتفاقا در دوره دکتری در دانشگاه تهران هم استاد خود من بودند و ابن سینا خدمتشون خواندیم. نگرش فلسفه ایشون بر اساس مدل نگرش علامه طباطبایی، اساتیدی که دیده اند و کسانی که در واقع در دوره ایشون معاصر بودن، نظیر آیت الله صدرالدین شیرازی و دیگران، نگرش فلسفی در واقع بست مباحث گذشته است یا نگاه های بدیعی هم در آثار ایشون میتوان دید؟
بله. سوال جناب عالی دو بخش داره. یه بخشش ناظر به عرض کنم که خود نظام فکری، مثلا نوع تفکر فلسفی، بینش فلسفی، و یک بخشش هم ناظر به حالا نوآوری، مثلا فلسفی تولید فکر و نظریه و اندیشه و ایناست. من اون شب جلسه گذشته و جلسه قبلش راجع به مرحوم استادم از آیت الله عارضی شیرازی رضوان الله تعالی علیه عرض کردم که هم ایشون هم مرحوم آیت الله مصبا اینها حکما فیلسوفان حکمت متعالیه هستند. عرض کردم که حکمت متعالیه، خود اصلا این واژه حکمت متعالیه عرض کردیم که از بو علی سینا شروع شده در کتاب الاشارات و تنبیهات در بحث تجرد نفوس فلکیه، که بعد گفتیم در شرحش هم مرحوم خواجه نصیر میگوید که این حکمت متعالیه در واقع تلفیق است، جمع است بین حکمت بحثی و حکمت ذوقی. خود بو علی سینا کتابی داشته به نام حکمت المشرقیین که اون کتاب در مقدمش میگه، البته الان منطقش فقط باقی مونده، در مقدمش میگه دوستان از من خواستن من یه کتابی در بنویسم در فلسفه، در حکمت و به روش خودشون، یعنی همون روش مشائیان، مشائیان. من گفتم می‌نویسم ولی به مزاق خودم، و اسم این کتاب شد حکمت المشرقیین. بعدن ما می‌بینیم در قرن بعد مرحوم شیخ شاهبدین سهروردی مهمترین کتابش عنوانش هست حکمت الاشراق، الهام گیر ملهم از همونه. خب میخوام چی عرض بکنم؟ بعد میاد میرسه به زمان صدر متعلهین و فیلسوفان بعدی. اینا همه حکما، فیلسوفان حکمت متعالیه هستن. این جامعیت که حالا استاد ارجمند جناب آقای دکتر سلمانپور مطرح فرمودن از زوایای خیلی زیبا و جالبی بود. از منظر فلسفی، از منظر حکمی، خود حکمت متعالیه که تلفیقی است، در واقع یک بحری است، یک دریایی است که تلفیق میان هم حکمت مشا، هم حکمت اشراق، هم کلام و هم عرفان.
بله.
این از نظر مشرب، مشرب فلسفی، مشرب حکمت متعالی است. این قسمت اول سوال. اما راجع به قسمت دوم که حالا شاد نشه ما حالا تو همین فراز از بحث بخوایم همه رو اشاره بکنیم. خب بله، البته عرض کنم که من یک قسمت رو حالا اینجا اشاره داشته باشم. در همین این مجله حکمت اسلامی که سال 90 البته در 3 شماره مصاحبه شده با آیت الله بهشتی راجع به جایگاه شناسی حکمت متعالیه شماره 17 18 و 19،
بله،
یه بحثی رو ایشون مطرح فرمودن راجع به مسئله قبض و بست، که این اولین بار، یعنی به این شکلی که ایشون بیان فرمودن، که من خودم از این جهت که عرض کنم که سالها و همین کتاب الاشارات و تنبیهات رو 13 سال من خدمتشون تلمس کردم. کل کتاب 13 سال طول کشید. با بدایه شروع کردیم، بعد نهایه رو خوندیم. 3 سال نهایه شد، بعد الاشارات و تنبیهات و بعد حکمت متعالیه و اینها. بحث ایشون اینجا مطرح فرمودن. من چندین بار تقاضا کردم که این رو به اصطلاح بنویسید و اینو در واقع به صورت یه نظریه مطرحش بفرمایید.
قبض و بست.
بله، حاصل بحث در قبض و بست این است که مثلا فرض میکنیم در 2 مسئله‌ای که ایشون نام میبرن در همین مصاحبه‌ای که دارن، یکی از اون مسائل مثلا مسئله عرض کنم که گفتگویی است که بین شیطان و ملائکه هست که خب چرا من آفریده شدم، خدا که میدونست من بد هستم، من شرورم، چرا من رو آفرید؟ و به هر حال جواب اینجوری داده می شود که لا یسأل اما یفعل.
بله.
و آیه قرآن. بله. لا یسأل اما یفعل. خب استاد می فهمان که مرحوم صدر متعلهین اینجا می گوید که این جواب جدلیست. جدلی. لا یسأل اما یفعل جدلیست. و این با خب البته با فلسفه جور در نمیاد. جدل با فلسفه، فلسفه اهل برهان، فیلسوف اهل برهان جور در نمیاد. بعد میفهمان که همین بحث میرسه به مرحوم علامه طباطبایی. ایشون میفرمایند که این لا یسأل اما یفعل این اتفاقا جدلی نیست.
عجب.
جدلی نیست و دلیل میارن که چرا جدلی نیست. دلیلی که میارن، حالا مقداری که من خاطرم هست عرض بکنم، این است که ما انسانها در اعمال، در افعالی که انجام میدهیم، افعالمون رو ما چکار میکنیم؟ ما معلل میکنیم به اون مصلحتی که برش مترتب میشود. یعنی اعمال ما، افعال ارادی ما تابع چیه؟ تابع بالاخره یه مصلحتیه که چرا این کار انجام دادیم؟ به این دلیل، به این دلیل، که میشه همون علت غایی به تعبیر فلسفی. خب علامه طباطبایی اینجا میفرمایند که این جواب جدلی نیست. چرا؟ دلیلش چیه؟
بله.
دلیلش این است که فعل الهی عین مصلحت است، نه تابع مصلحت. اگر تابع مصلحت باشد معلل می شود، از علتش باید سوال کرد، علت غایش باید سوال کرد. اما اگر فعل عین مصلحت باشد، آیا باز هم جایی برای سوال وجود دارد؟ پس این لا یسأل اما یفعل این جدلی نیست، برهانیه. چون این فعل آفرینش داره، در ما نحنفی آفرینش شیطان، آفرینش ابلیس، این عین مصلحته. بنابراین دیگه جایی برای پرسش وجود نداره. حالا نکته‌ای میخوام عرض بکنم اینه.
قبض
و بست
یعنی
چی؟ قبض به تعبیری که استاد میفرمان، قبض این است که مثلا خود مرحوم صدرالمتالهین در این بحث و دوستا تا بحث دیگه، ایشون در اون حرکتش، در اون سیر فلسفی خودش، انگار به یک مانع برخورد میکنه و مسدود میشه. ایشون استاد مثال تمثیل میکنن، تمثیل دارن مثل جریان خونی که مسدود میشود، حالا باید باز بشه و خون دوباره به حرکت در بیاد.
بله.
خود مرحوم صدرالمتالهین که به یه معنا پایه‌گذار حکمت متعالی هست، اینجا قبض میشه، یعنی متوقف میشه، یعنی سد میشه این حرکت. حالا نکته جالب اینه، بفرمان که علامه طباطبایی
کجای فلسفه قبض میشه آقای دکتر؟
در همین بحث، در همین بحث، همین مثالی که عرض کردم، یه مصداقش همینه. بله، در همین بحث عرض کنم خدمتتون که، و نکته ای که استاد میفرمان که نکته کلیدی هست آقای دکتر، این است که علامه طباطبایی به عنوان یک فیلسوف حکمت متعالیه، این مسئله فلسفی را که گره گشایی میکنند بر چه اساسیه، بر چه مبنایی است؟ بر مبنای خود اصول حکمت متعالیه است.
هم بست میشه.
بست میشه، آفرین. اون قبض تبدیل میشه به بست. این یکی از این بحثایی است که من ندیدم جای دیگه. حالا گفت عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، ولی ما ندیدیم به این صورت و موارد دیگه هم هست.
متشکرم. خیلی ورود به بحث رو در حقیقت از منظر نگاه بدیعی که آیت الله بهشتی مطرح میکنند رو خوش آغازیدیم. خانم دکتر نادیا مفتونی، استاد تمام فلسفه دانشگاه تهران، از طریق خط تلفن مهمان ما هستند. در دوره دکتری دانشگاه تهران جناب عالی رو می‌دیدیم. سلام عرض می‌کنم خدمتتون خانم دکتر، خوش آمدید به برنامه سوفیا.
من ممنون می‌کنم خدمت شما و همه مخاطبان برنامه، مهمانان عزیزی که تشریف دارن.
متشکرم. خانم دکتر، بحث ما پیرامون آیت الله دکتر احمد بهشتی است. از جناب عالی در حوزه منش و رفتار و اخلاق این استاد برجسته فلسفه و معرفت ربانی سوال بکنم. وجوه شخصیتی و در واقع شاگرد پروری و مدرس ارزشمند فلسفه ایشون رو یه مقداری برای ما باز بفرمایید.
من به یک خاطرات گفتنی دارم. خودم همیشه فکر میکنم اگر دانشجوهای من خاطراتی که ازم دارن بازگو بکنن 10 سال دیگه 20 سال دیگه، اون حتی برای شخص خودم هم جالب خواهد بود، حالا مثبت یا منفی باشه. همین، از این جهت فکر میکنم خاطراتی که از استاد بهشتی دارم میتونه جذاب باشه. اول از نحوه تدریسشون بگم. خب من قبل از اینکه بیام الهیات توی حوزه مشهد، به رسم طلبه ها که یه مثلا درس میخونن بعد تدریس هم میکنن،
بله،
خودم بدایه رو تدریس میکردم و تدریس هم مقبول بود و قبلش هم در دوران دبیرستان ریاضی فیزیک اینا درس میدادم. تجربه معلمی موفق داشتم.
بله.
حالا جالب برای خودم این بود 17 سال پیش که ما درس دکتری حکمت متعالیه رو از محضر استاد بهشتی استفاده میکردیم. خب سر کلاس میدیدیم که خیلی این درس ها روان و آسانه. منم به خاطر حالا شوهرداری و بچه داری و اینا یه درسی رو اگه خودم میتونستم بفهمم، بالاخره گاهی رج میزدم کلاس ها رو.
بله.
و حالا دانشجوام نشنون، اینو فقط به شما بگم،
ولی خب میشنون، این برنامه ما شنوندگانش وسیع خانم دکتر.
آره دیگه. بعد درس های استاد بهشتی میدیدم خب نه، خیلی روونه، خیلی آسونه، قابل فهمه. یه روز با خودم گفتم که حالا مثلا امروز کلاس رو نرم. یه روز کلاس نرفتم، گفتم خودم میخونم. جلسه فقط غایب شدم و یه جلسه غایب شدم و جلسه بعدی سر کلاس حاضر بودم.
بله.
هرچی به متن نگاه میکردم اصلا هیچی آیدم نمیشد. یعنی به قول معروف یکی تو سر خودم میزدم، یکی تو سر اسفار میزدم.
بله.
و اونجا بود که متوجه شدم واقعا چقدر با مهارت دارن درس میدن. یعنی خب من همیشه میگم در فلسفه سخت‌ترین کار آسان گفتنه و آسان‌ترین کار سخت گفتنه
واقعا.
ولی در مورد ایشون، با اینکه خودم معلم ضعیفی نیستم و تو معلمی ادعا دارم، ولی باز گول خوردم. یعنی انقدر ایشون آسون و روون میگفتن من فکر میکردم پوکلو خودم هم میتونم بفهمم. ولی این از نظر تدریسشون خواستم حق مطلب رو به عنوان یه دانشجوشون ادا کنم. اگه وقت داشته باشم از یه بعد اخلاقی.
بله بله بفرمایید خدمتتونم.
بله. بعد ایشون خب مدیر گروه بودن، یعنی سالیان متمادی من دانشجوی لیسانس و فوق لیسانس و دکتری بودم. ایشون حالا دقیقا تعداد سالها رو یادم نیست که بگم، ولی یادم میشه خیلی از مشکلاتی که من به عنوان دانشجو داشتم، ایشون اون سالها مدیر گروه بودن. البته در کنار ایشون آقای دکتر کوچنانی خیلی کمک حال گروه بودن. انقدر مدیریت ایشون استوار بود که مثل دست دادنشون ها. یعنی همه چیز وقتی آرومه، همه چیز تلاطم نداره. بعد شما فکر میکنین که خب حالا کاری نداره مدیر گروهی دیگه، چند تا استادن همه هم که بالاخره الهیاتی.
بله.
ولی کافیه که بعد توی شرایط دیگه شما تلاطم ها رو ببینی، اون وقت میفهمین که آها، اون مثل درس دادنشون خیلی مهارت میخواد که هیچ تلاطمی پنشی پیش نمیاد، اصلا کار آسونی نیست. یعنی مدیریت ایشون به نظر من، خب مدیریت گروه یعنی مدیریت یه تعداد استاد، جز دشوارترین کاتگوری های مدیریته.
همیتاره.
و اینم باید واقعا توی کمالات ایشون حتما گفته بشه و تحلیل بشه که چجوری میشه مدیریت کرد و هیچ تنشی مشکلی پیش نیاد و واقعا مثال زدنی بود مدیریت ایشون. هیچ وقت، حالا به صورت دقیق ترم بخوام بگم، تو این سالها هیچ وقت من ندیدم که ایشون به مرز عصبانیت و هیجانی شدن نزدیک بشن.
عجب.
یعنی خب ببینین آدم بالاخره همکارها یه وقتی بحثی چیزی، اینقدر این آرامش نفس رو داشتن تو اون سالها به مرز عصبانیت، به مرزش نزدیک، به مرز هیجانی شدن ایشون هیچ وقت نزدیک نشدن و من همچی چیزی ندیدم توی سالیان طولانی که توی الهیات مستقیم با ایشون سر و کار داشتم. و این شوخی نیست، واقعا شما محیط کار دارین، با همکار دانشجو دارین، کار اجرایی دارین، خیلی فوق‌العاده هستن. در یک کلمه خیلی خارق‌العاده هستن ایشون.
بله. خب این هم خیلی نکته مهمی است که در مدیریت و تدریس و تعلیم، اون هم از وجه فلسفه، آدمی بتواند انقدر خوب صبوری به خرج بده و با منشی همیشگی آرامش و دل ربایی رو در آموزش فلسفه حفظ بکنه. ممنونم خانم دکتر. خدمت جناب علی، البته روی خط تلفن هستیم، در خدمتتون هستم خانم دکتر مفتونی. خب ببینیم اتاق فرمان با اساتیدی که در خدمتشون هستیم مباحث خودمون رو پی میگیریم. خب مباحث مختلفی رو با اساتید گرامی پی میگیریم. این برنامه برنامه است که هم برای دانشجویان فلسفه هم برای اساتید فلسفه قابل بهره‌مندی است و البته برنامه صوفیا جزو پرمخاطب ترین برنامه های معاونت صدا به حساب می آید و خوشحالیم که این مسیر تداوم داره. آقای دکتر سلمانپور، حوزه علمیه روش تعلیمی بسیار عمیقی داره. شخصیت های نظیر آیت الله دکتر بهشتی برای حوزه های علمیه چه ارمغان و دستاوردی داشتند؟
بله، من اجازه مهم یه نکته بسیار مهم خدمت جناب عالی و شنوندگان عرض بکنم.
خواهش میکنم.
ببینید، شخصیت های ما به ویژه در دوران معاصر داریم که به حق خدمت بسیار عظیمی به دانش حوزه های علمیه کردن. کسانی مثل شهید مطهری،
بله،
محمد شهید محمد باقر صدر، علامه مصباح، البته خود پیشتاز همه اینا خود علامه طباطبایی، از جمله جناب استاد ما حضرت آیت الله دکتر احمد بهشتی. و اون اینه، 14 قرن در حوزه های دینی ما به ویژه حوزه علمیه تشیع دانش های عمیقی در جریانه.
همینطوره،
هم در حوزه کلام و بعد فلسفه، هم در حوزه فقه و هم در حوزه اصول.
همینطوره،
و در حوزه علوم قرآن. همواره این علوم در حوزه در حال رشد، نوآوری، نظریه پردازی بوده است، اما چون به زبان حوزه بوده همواره حبس در حوزه های علمیه بوده.
ساختار زبانی حوزه علمیه بوده.
آره، ساختار زبانی حوزه علمیه با اون زبان گفتگو می شده. لذا بیرون از دانشمندانی که بیرون از حوزه بودن به اعتقاد من بیخبر موندن. یعنی آنچه که در حوزه در جریان بوده نیامده است در بازار دانشمندان و عالمان غیر حوزوی. خب این باعث یک نوع مظلومیت بر دانش حوزه و حوزه های علمی است. اما می‌بینیم که از زمانی که خود مرحوم علامه طباطبایی، محمد باقر صدر، شهید مطهری، شهید بهشتی، علامه مصباح و آیت الله بهشتی آمدن علوم حوزوی رو چه در دانش اصول، به ویژه مباحث زبانشناسی دانش اصول، مباحث فقه حوزه های علمیه و اون فلسفه، چه حکمت مشا، چه اشراق و چه مثلا فلسفه سینوی، اومدن به زبان دانشگاهی، به زبان علم، به زبان روز مطرح کردن، در واقع دانش حوزه رو از محجوریت و مظلومیت بیرون آوردن،
چون زبانش رو در حقیقت وسیع‌تر کردن و در فضای دانشگاهی تونستن اون زبان رو گویی بازیابی و بازپروری کنن.
درود بر شما، تعبیر بسیار جالبیه. یعنی بازسازی و بازمعرفی آنچه که در حوزه میگذشت. بعد میبینیم که همین به عنوان مثال مباحث زبانشناسی اصول فقه تا همین 20 سال 30 سال پیش اصلا کسی نمیدونست چی داره میگذره، ولی امروز میبینیم که همین مباحث تحت عنوان مباحث تحلیل زبان، قسمتی از مباحث تحلیل زبانی در اروپا که مطرح شده، افتخار میکنن که مثلا مهد این مباحث در اروپاست. تازه داره مباحث 10 قرن قبل، 12 قرن میرسه، میگن این که در حوزه های علمیه بوده.
بله،
این مباحث تازگی نداره. که ببینید کاری که آیت الله بهشتی کردند این بود که مباحث حوزه رو هم در فلسفه، هم در فقه و هم در اصول فقه و هم در کلام اومدن ریختند توی بازار دانش به گونه ای که علوم حوزوی در نزد دانشگاهیان و در نزد به ویژه حتی من عرض میخوام بکنم که این مثلا باز معرفی به اروپا هم رفته، خریدار شدن. خدا رحمت کنه ما یه استادی داشتیم آقای دکتر یار محمدی که به نظرم بسیاری از اساتید شنونده بشناسن ایشون، وقتی مباحث اصول فقه رو ایشون مباحث هم ظهورشناسی گفت که این مباحث امروز در غرب دارن مطرحه و اونو مدعین که از اوناست، اینا در حوزه بوده؟ گفتم بله
بله در حوزه بوده، ولی زبانی که اون رو بتونه عرضه بکنه در عرصه بین المللی یا در عرصه دانشگاهی نبوده.
بله.
یا کم رنگ بوده.
بله. شاید یکی از جلوه های وحدت حوزه و دانشگاه همینه، وحدت عملی. بنابراین ما میبینیم که شهید مطهری به اصطلاح سمبول، علامه طباطبایی به نحوی سمبول، نه فقط سمبول تنها، بلکه هم سمبول و هم واقعیت وحدت حوزه و دانشگاه هستند. و واقعا عرض میکنم که حوزه های علمیه حق عظیمی به گردن تمام دانشمندان دارن و این قبیل دانش و از اون طرف حق عظیمی حوزه های علمیه به گردن دانشمندانی چون آیت الله دکتر احمد بهشتی داره که چنین خدمتی به حوزه های علمیه کردن.
ممنونم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
خانم دکتر مفتونی، از وجوه شخصیتی آیت الله دکتر احمد بهشتی بیشتر برای ما صحبت بفرمایید. سال هاست که جناب عالی در حقیقت در دانشگاه تهران با ایشون در فضاهای مختلف تعلیمی و تدریسی همدل و همراهید. برای شنوندگان ما که علاقمندند از چنین شخصیتی جزئی تر با منشهای دقیق تر نکاتی رو بشنوند، مطالبی رو مطرح بفرمید.
من جزئیات بسیاری تو ذهنم میاد که هر کدومو که آدم میخواد مطرح بکنه معمولا یه محدودیت هایی داره، چون محیط کار بالاخره ممکنه خیلی ها شنونده این برنامه باشن یا غیر مستقیم باز بعدا واقعا وارد جزئیات، مثلا اگه بخوام وارد جزئیات بشم باید چی بگم؟ بگم مثلا من مفتونی الان اصلا ارزهی که استاد بهشتی داشتن در فلان حوزه من اصلا اون عرضه رو ندارم، باید با خودم مقایسه بکنم. مثل این که گفتم ایشون اصلا به مرزهای هیجانی شدن نزدیک نمی شدن، در صورتی که برای من خیلی زیاد پیش میاد تو محیط کار. وقتی که وارد مثال ها اگه بخوام بشم
اون زمینه‌هایی رو که خانم دکتر قابل بیان هست برای شنوندگان ما از اصول رفتاری، منش عرفانی، نگرش ایشون به مقولات فلسفی و آموزش این مباحث، از این نکات بفرمایید.
آره مثلا یه نکته دیگه رو بگم، ورزشکار بودن ایشون رو نمیدونم توی برنامه‌تون تاکید کردین یا نه.
بهش نپرداختیم. نخیر.
نپرداختین. این چیزا رو چون از نظر علمی الحمدلله با جزئیات آقای دکتر سلمانپور و آقای دکتر سعید مشغول تحلیل بودن، منم استفاده کردم. ولی این چیزایی که برای جوان ها و دانشجو الهام بخش باشه، خب ایشالا که ایشون سالیان طولانی سایشون بر سر ما باشه، ولی تو سنی که ایشون الان بدون عصا و بدون عینک دارن کار علمیشون رو میکنن که من اینجا به تخته بزنم و لاحول بخونم براشون، ببین الان مثلا تو سن و سال من میبینیم که بیماری های مختلف ایشون به خاطر زندگی سالمی که داشتن و